بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
در اینجا گفتیم که اطلاقات اولیه ظاهرش این است که دیه را باید بدن. چرا ندن؟ برای اینکه ادله ما میگوید اگر سر میت رو جدا کنن مئت دینار و اگر هم سایر اعضا رو جدا کنن به همون نسبت باید دیه پرداخته بشود. حالا اطلاق در اینجا سوا امکان لتشریح او لغیره، سوا امکان حرامن او مباهن او واجبا. اطلاقات ادله دیه شامل همه موارد میشه. پس اینهایی که میرن تو سالونهای تشریح و بدن مردگان و قطع میکنن، انواع دیات بهشون تعلق میگیره به حسب ظاهر اطلاقات ادله دیات. بعد گفتیم یمکن ان یقال نه، ادله دیه شامل اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه دیه انما هیه للجنایه، جنایتی که واقع بشود، حالا گاهی جنایت بالفعل است، عالمن، عاقلن، مختارن جنایتی میکنه، این دیه باده. گاهی هم خطاست، بالقوه جنایت است، اما چون آگاهانه و عالمن و عامدن نیست بهش نمیگیم جنایت، ولی بالاخره ضربه‌ای بر بدن دیگری وارد کرده، عالمن مبخشید وارد کرده است غیر عالمن، این هم میگیم جنایت بالقوه، ناگهانه بوده. پس دیه مال جنایت است، سوا اون کان بالقوه او بالفعل. اما آیا این تشریحی که واجب شده است به حکم شارع مقدس مقدمتاً لحفظ نفوس طب یاد بگیرد و تعلم طب کند برای حفظ نفوس مسلمین، این که واجب شده است به عنوان حکم شارع مقدس، این جنایته؟ ما آمدیم اینو مقایسهش کردیم به اجرای حدود و قصاص. اگر کسی به حکم شارع مقدس اجرای حدود می کند و بعضی از حدود اعدامه، آیا این اعدام دیه دارد؟ یا قصاص جاری میکنن، هل فی القصاص دیه؟ نه، قصاص مشروع که حق ارباب دنه است، این که دیه نداره. ما نحنفی هم مثل همانه، بلکه قصاص مباهه، اما تشریح ما فرض کردیم در بعضی از جا واجبه، عمل به واجب شرعی الهی کرده. کسی که عمل به واجب شرعی الهی کرده است چرا دیه بدهد؟ جنایتی انجام نشده. مگر قصاص جنایت بود؟ مگر اجرای حدود جنایت بود؟ نبود. در اینجا یه انقلتی بعضی از آیون ذکر کردن اون روز و یعنی بعد از درس، من فکر کردم تو ذهن دیگران ممکن است بیاد، در بعضی از جهان شاید بهش اشاره شده. این انقل تو مطرح کنیم و جواب بدیم. حاصل انقل این است که آقا واجب بودن چیزی منافات با دیه نداره، کما فی الاکل فی المخمسه، در موقع قحطی و گرسنگی شدید جان انسان در خطر است، اگر دسترسی به اموال دیگران برداره راضی هم نباشن می شود برداره استفاده کنه و خودشو از مرگ نجات بده، ولی ضامن قیمتش هست، اگر مثلی مثلشو باید بده، اگر قیمی قیمتش باید بده. آیا حفظ جان در موقع شدت گرسنگی واجب نیست؟ پس در این حال واجب بودن این حفظ جان که سبب می شود از اموال دیگران انسان بردارد و اکل کند و خودشو از خطر هلاک نجات بده، این حفظ جان مانع از زمان نبود. شاید مسئله اجماعی هم باشه که در عقد در مخمسه، اون جایی که حفظ جان انسان ایجاب میکند از اموال دیگران استفاده کند، در اونجا زمان هست. وجود عقل رافع زمان نیست. حالا بگیم وجود تشریع هم رافع دیه نیست. من فرق بیدام در اونجا واجب بود عقل برای حفظ جان از مال مردم، زمانم بود و باید بعد دستش که رسید عوض شروعش بره. در اینجا هم تشریح واجب است برای حفظ جان مردم، دستش که رسید باید یارو بده. این انقلتی که در اینجا متوجه است و شاید این که بعضی از بزرگانم فتوا دادن به وجوب دیه ناظر به همین بودن که منافاتی بین وجوب تشریع و ادای دیه نیست، کما فی الاکل فی المخمسه. و اما جواب این است بین هما فرق، باب اطلاق با ابواب دیات متفاوت است. در اتلاف مقتضای قاعده من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن این است که همه جا شامل بشه. اتلاف چیزی را از بین برده با جاش پر کنیم، ولی در باب دیات مسئله اتلاف نیست، موضوع جنایت. اتلاف اگر واجبم باشه عقد فی المخمسه، اتلاف صد میکنه، ولی در باب دیگه موضوعش جنایته. ما میگیم جنایت صد نمی کند اونجایی که به امر شارع مقدس باشه، ولذا در قصاص دیه نیست، در اجرای حدود دیه نیست، چون جنایت صرف نمی کنه. اگر موضوع اطلاق بود باید اونجا هم دیه باشه. پس چرا دیه واجب؟ من اطلاق مال الغیر بس عدله دیه اطلاق، عدله دیه میگید اطلاقه. اگر ما ادعا کنیم تو ماهیت دیه مسئله اطلاف نیست، مسئله جنایت افتاده، برای اینکه اعضا بدن انسان که مال نیست. شما اگر دست کسی را مثلا قطع بکنی مالی را از بین نبردی، جنایتی شده که باید دیه بده. موضوع دیه جنایته، نه اتلاف مال. مالی نیست. اصلا بعضی از موارد دیه اتلاف نیست. من حساب کردم اگر کسی سیلی بزنه به صورت دیگری و اگر سرخ بشه، آیا دیه داره یا نداره؟ داره دیگه. سیلی بزند سرخ بشه دیه داره، کبود بشه دیهش بیشتره، زخم بشه دیهش بیشتره. حالا اگر کسی زد به صورت کسی سرخ شد و بعد از یه روزم برگشت به حال اول، اتلافی نشده. چه اتلافی شد؟ اتلافی نیست، جنایته. این رو مثال زدم در این که بدانید باب دیات باب اتلاف نیست، باب جنایت. در باب اتلاف چه واجب باشه چه مستحب چه حرام، اتلاف صرف میکنیم. اما در جنایت ما میگیم اونجایی که واجب شد صدق جنایت نمیکنیم. و موضوع باب دیات اتلاف نیست، موضوع باب دیات جنایت. بنابراین اطلاقات کوتاه شامل نمیشه. میگن موضوع قطع شده، ما باب دیات رو همش روی هم میریزیم و همه رو حساب میکنیم. موضوع در باب دیات چیه؟ موضوع منیس المجموع جنایت دیگه، نه اطلاق، نه مجرد القطع. ولذا اگر قطع بکنن سر کسی رو قصاصن، شما نمیگید در اینجا دیگه هست، قطع اصد میکنه، قطع اصده قصاصن، قطع اصده حدن. بعضی از حدود ضرب عنقه. یعنی اگر دلیل خاصی نبود شما از دلیل قصاص نمی فهمیدید دیه نداره. واقعا احتمال می دادید بنده قصاص کردم خون پدرم رو بیام دیه هم بدم. این چه کاریه؟ از خود دلیل قصاص شما نمی فهمید نفی دیه رو می فهمید. از خود ادله حدود نمیفهمید نفی دیه رو میفهمید. چرا؟ برای اینکه در دیه موضوعش جنایته. آدمی که قصاص دیگری رو به حق میکنه جنایتی انجام نداده، و چون جنایتی واقع نشده بنابراین دیه ای هم نیست. حالا اجازه بدید من مسئله رو جلوتر ببرم و پیش ببرم روشن‌تر میشه. این یه دلیل بود. دلیل برای اینکه دیه اینجا نیست، اطلاقات دیه شامل نمیشه چون در دیه جنایت افتاده و ماهیت جنایت در اون جایی که شارع واجب کرده از تشریع را مقدمتاً لحفظ نفوس، در اینجا جنایت صرف نمی کنید. تازه شک هم بکنید، عرض کردم اون روز در اینجا شبهه مصداقیه و می دانید در شبهات مصداقی براءت جاری می شید. دلیل دیگری هم که دیروز یعنی روز درسی قبل اشاره شد و شرحش مونده برای امروز این است که ما در یه مواردی داریم منصوصه. شارع مقدس حکم کرده است بدن میت رو بشکافن و دیگه نگو. و اون کجا هست؟ در شکافتن شکم مادر هنگام مردن، در حالی که بچه در شکم زنده است، شکافتن این شکم و نجات دادن بچه واجبه. ما روایات زیادی داریم در این باره که میخوانم حال روایاتو. در احدی از این روایات نمیگه دیه بده. اگر دیه واجب بود چرا در این روایات بهش اشاره نشده؟ چرا؟ مل فرق بین این روایات و بین ما نحن فی؟ هر دو بدن میتی رو میشکافن به عنوان وجوب شرعی، در اونجا برای اینکه بچه رو بیرون بیارن، در ما نحن فی هم تشریح بکنن، علم طب رو یاد بگیرن، نجات و نفوس کنن. هر دو به عنوان مقدمه واجبه. اونجا مقدمه واجبه لحفظ نفس الولد، اینجا مقدمه واجبه لحفظ نفوس المسلمین. در اونجا چرا نمیگه دیه بده؟ ما یه بابی داریم، باب 46 در ابواب احتضار، جلد دوم وسائل، باب 46 از ابواب احتضار، احکام اموات، در جلد دوم وسائل. در این باب 8 روایت، همش مربوط به همینه. زنی مرده، بچه تو شکمش تکون میخوره، چی کنیم؟ فرمود بشکافید شکم رو و بچه رو بیرون بیرون. 8 روایت. بعضی از این روایات صحیح است، بعضی از این روایات صحیح نیست، ولی مجموع اینها متضافره. 8 روایتی. ولی بعدن این روایات رو انشاءالله میخوانید، دقیقا مطالعه میکنید. این 8 روایت برمیگرده به 6، شماره 8 است. ولی 2 روایتش مضمونش و سندش این یکدیگره، یعنی 2 ازش کم میشه. مجموعش 8 است که 2 اشتراک در راوی و متن داره و مجموعا میشه 6 روایت که بعضی صحیح و سند است و بعضی از این 6 روایت هم ضعیفه، ولی خب مجموعش متکاسره. حالا من یکی 2 بخوانم مضمون حدیث. یکی از اون روایاتی که صحیحه حدیث اول این بابه، حدیث اول باب 46 از ابواب احتضار، تکرار کردم. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم شخص ثقه عدل، عن ابی ابراهیم ابن هاشم از عدول، عن ابن ابی عمیر از بزرگان ثقات، عن بعض اصحابه، عن بعض اصحابه مرسله شد. ولی مرسلات ابن ابی عمیر می دانید حکم صحاح داریم. بنابراین روایت اول صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرعه تموتو و یتحرک الولد فی بطنها المرأة تموت و یتحرک الولد فی بطنها ایشق بطنها، شکمشو پاره بکنی، و یخرج الولد، بچه رو بیرون بیاریم. حالا فقالا نم، باید بشکافن شکم و بچه رو بیرون بیارن. و یخات و بطنها، یعنی شکمش باید بدوزن. و یخات و بطنها، یعنی بقیهش هم همین مضمون. در بعضی از این احادیث یخات و بطنها شکمشو بدوزن داره، در بعضی از این احادیث یخات و بطنها نداره. حالا سوال ما این است، اگر واقعا دیه در چنین جایی واجب بود، نمیبایست امام در این همه احادیث اقل در یه جای تذکری بده؟ مسئله یخات و بطنه هایی که ساده ای هست، این رو امام دستور میده شکمش رو دوزن، اما دیگه که مسئله مهمتر بوده امام دستور نداده. چرا؟ نمیشه باور کرد که دیگه واجب باشه و در این ششتا یا هشتا حدیث در هیچ کدام اشاره بهش نشده باشه. مسئله خیاطت بطنی که یه مسئله ساده تری هست، مورد توجه امام بوده، دستور صادر کرده، اما مسئله دیگه که مسئله مهمتر است نگفته. از این معلوم میشه واجب نیست دیگه. چرا واجب نیست؟ چون جنایت نبود، در حال حیات زن با اجازه زن انجام بشود اشکالی نبود، جراحی میکنن با اجازه. اما در حال نماز با اجازه ای که شارع میگه این اشکال، در حال حیات همه کسانی که جراحی میکنن جراحی که نباید دیه بدن، چون به امر خود انسانی آدم عاقل اجازه میده شکم من پاره کنید، آپاندیس من عمل کنید، قلب من عمل کنید. در اینجا هم یا سزارین، زنها میرن سزارین میکنن، شکمشون پاره میکنن، بچه رو بیرون میارن، در اینجا دیه نمیدن. خب چون با اجازه خودشون. اما شما شکم میت رو شکافتید، بچه رو درآوردید، با اجازه کی؟ اجازه نداره، اصلا احتیاج به اجازه نداره، به اجازه شارع برای حفظ جان اون بچه که داره تکون میکنه در شکم. مادر مرده، بچه هنوز زنده است، چند دقیقه ای فوراً باید بشکافن بیرون بیارن، طولم به چه خفه میشه بچه، خیلی لحظات کوتاهی زنده میمانه، اجازه هم لازم نداره. معذالک در این روایات کثیره عریده ابداً اشاره‌ای به مسئله دیه نشده. از این معلوم میشه که دیه واجب نیست. سوال میکنیم چرا واجب نیست؟ چون به امر شارع و مقدمه حفظ جانه. میگم اگر دلیل اینه، در تشریع هم همین دلیل جاری هست، در اونجا هم مقدمه حفظ نفوس هست، در بنابراین در اونجا هم دیگه نباد باشه. این خودش یه دلیل دیگری در این مسئله میشه. بله؟ چی؟ قیاس الغا خصوصیت، نه قیاس. قیاس اونی که حرام است، قیاس ظنی حرامه. یعنی قیاس نیست این عرض میکنم، نه اون چه حرامه قیاس مطلقا حرام نیست، قیاس ظنی حرامه. ولی قیاس قطعی باشه، منصوص الا باشه، القا خصوصیت قطعیه عرفیه باشه، فرق میان قیاس و القا خصوصیت چیه؟ القا خصوصیت قطعیه ولی قیاس ظنیه. اگر جایی بشه قیاس قطعی بشه مثل منصوص الله، اشکال نداره. این که ما مرتب ایراد میکنیم به عامه که اینها مذهبشون رو بر اساس قیاس قرار دادن، منظورمون قیاسات ظنیه است که از حکمی به حکم دیگر به عنوان قیاس ظنی منتقل میشن. و الا ما قیاس منصوص الله جایز میدونیم، القاء خصوصیت هم که نوعی قیاس قطعی هست اونها رو هم جایز میدانیم. توجه فرمودید؟ حالا یه نکته دیگه هم در اینجا هست که در یکی از این روایات ذیل حدیث عکس مسئله متعرض شده است. صدر حدیث میگه مادر مرده، بچه زنده است، میفرماید شکم رو بشکاف بچه رو نجات بشه بده. ذیل حدیث عکسش میگه، میگه مادر زنده است، بچه مرد، فرق نمی کنه، حفظ جان این بچه متوقف است، در این کشکم مادر بشکافن یا حفظ نفوس مسلمین دیگر، بالاخره مقدمه واجب واجبه، خواه حفظ این نفس باشه یا نفوس دیگر باشه، چه دفعه می کنه. حالا عرضم رو دقت کنید، عکس مسئله رو، عکس مسئله این شد که مادر زنده است، بچه مرده و بچه از رحم خارج نمیشه. در ذیل حدیث میگه دست میکنن در رحم، بچه رو قطع قطع میکنن، بیرون میارن برای حفظ جان مادر. آیا با اینم می شود استدلال کرد یا نه؟ حدیث رو بخونم. حدیث سوم همین باب، سوم باب 46 از احکام احتضار، عن وهب بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اذا ماتت المراه وفي بطنها ولد يتحرك، مادر مرده بچه در حال حرکت، یشق بطنها و یخرج الولد، این اصل مسئله. اما عکسش، و قال فی المرأة یموت فی بطنها الولد، در شکم این مادر بچه مرده. میان سوال میکنن، میگن آقا خب بالاخره ما مس میکنیم اینها رو، میتان مشکوکه چیکار کنیم، اصول حرج میاد. میگه مال اگر اصول حرج لازم میاد غسل نمیتونی گوش فرهم بکنی، تهمون میکنی. علت این که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر طوری شد که روزی 10 بار باید غسل کند و مثلا آب برای بدن یک ضرر دارد و امکان نداره، دسترسی نداره، خب تیمم برای اینجا هست. اگر هم با دستکش بتونید کار کنید که معمولا هم شاید با دستکش کار کنن چون آلودگی هست و این آلودگی ایجاب میکنه که با دستکش کار کنن، اگر هم با دستکش کار کنن که اون هم مشکلی نداره. برای هر مس یه غسل واجبه، اگر غسلی کرده باشه دوباره مس کنه، ولی 100 بار مس کنه یه غسل داری، اما اگر غسل کرده برگشت دوباره غسل داری، غسل کرده برگشت 3 بار غسل. این هم حکم سوم، بحث زیادی نداشت. و اما حکم چهارم، از حیث کفن و دف چه کار کنیم؟ حالا آمدیم این میت رو قطع کردیم، آخر کار چه کار کنیم؟ بریزیم تو سطح اشکال. اگر میت محترمی هست یا مسلمه یا کافر ذمی هست، احترام داره، آیا می توانیم بعدن بریزیم دور جلوه؟ نه، غسل باید قبلا داده باشن، نماز هم قبلا خونده باشن، اگر مسلمان باشه بعد بیارن سالن تشبیه، اگر راه منحصره به تشبیه بدن مسلمان شد، و اگر غیر مسلمان بشود اولاست مقدمه. اگر مجبور شدیم به بدن مسلمان، غسل داده، نماز خونده، آوردن سالن تشریح، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه روی این تشریح انجام شد و بعد این تمام خوردی رضا باید جمع کنن و باید کفن کنن. البته قطعات ثلاثه کفن در اینجا نیست. چرا؟ لعدم موضوعه. لنگ رو باید به کمر میت ببندن، کمری باقی نمونه. قمیص رو باید در شانه و شکم و اینها تا وسط ساق مثلا بیارن، شانه ای نمونده، ساقی نمونده، چیزی نمونده، استخوانها هم از هم جدا شدن. بنابراین یلف و فی خرقه حاجب است، میسورش رو باید انجام بدی. المیسور لا یترک المعصور، میسورش این است، اینو کفن کنیم و دفن هم بکنیم. پس کفن و دفن در پایان کار واجب و لازمه، ولی به مقدار میسور. نگیم حالا که این قطع کردیم این رو به حکم وجوب تشریع بیاندازیم توی سطر آشغالی و بریزیم دور. نه، بدن مسلمی احترام داره. میگن رو به قبل دفن کردن، رو به قبل دفن کردن در اینجا دیگه موضوعی نداره. واقعا اگر اعضای مونده باشه، سری، جسمی، یه چیزی باقی مونده باشه که رو به قبله معنا داشته باشه میگیم، اما اگر نه، منتفی به انتفاع موضوع دیگه رو به قبله نداره، چون یه مش استخوان متلاشی شده و گوشت‌های متلاشی شده باقی مونده. و اما مسئله پنجم، از مسائل جنبی تشریع، اگر نماز نخونده باشن در همین نماز باید خون، نماز رو باید خون. غسل نداده باشن دیگه جایی برای غسل در اینجا بعید باقی مونده باشد، ولی کفن، کفن، دف، نماز هست. بله، بگم اگر اکابر مؤمنین و بزرگانی باشن اگر ما تشبیه هم جایز بدونیم مسلماً در باره بدنهای اونها قائل ننیشیم، سلسله مراتب رو قائل میشیم. و اما پنجم از کردن نمازش باید قبلا خونده باشه، این نخوندن باید بعدن بخونن. بله. و اما پنجم این از کردن دلیل ما خواست اینجا نداریم، ما بدونیم دلیل ما اطلاقاته، اطلاقات رو میگیریم، قاعده میسور هم میذاریم کنارش، از اطلاقات و قاعده میسور مسائل رو حش میکنیم. داستانی نقل میکنن از مرحوم میرزای شیرازی، مسائل مستفسر که من میخونم یادم به کلام میرزای شیرازی میاد. برون میرزا رو انتخاب کرده بودن علما و بزرگان، گفتن ایشون مرجعیت قضاییست به قومت ایشان دوخته شده. در واقع علما موافقت کرد. بعد آمده بودن خدمت ایشان رو تبریک میگفتن. مرحوم میرزا گفته بود تبریک به چی میدی؟ آقا مرجعیت چه آش دهنسوزیست که تبریک میگی؟ بعد میگم مرحوم میرزا تعبیری کرد که مخصوصا در مسائل مستحدث ما خیلی شاهده، با دستش اشاره کرد، گفت مسائل مردم اینقدر، دست باز کرد. بعد گفت ادله ما اینقدر، دست جمع کرد، باید این ادله رو بکشیم تا روی این مسائل پهم بشه، جوابگوی همه این مسائل بشه. حالا در مسائل مستحدث هم سوالات اینه، عدله اینقدر، باید اونقدر بکشیم این عدله رو، اطلاقات، قاعده میسور، لا زوال، لا حرج، ضرورت ها، مقدمه واجب، هی بگشیم این عدله را تا منطبق بشود به اون مسائل کثیره. بعد دیگه باید به حساب کشیده بشه. و اما مسئله پنجم ششم اجازی من میخوام امروز این مسئله را بحث تمام کنم، فردا انشاءالله رحمان بیریم مسئله پیوند اعضا، چون یه مسئله از این مهمتره و فعلا محل اطلاع شده. مسئله پنجم مشکلی نداره، نظر به عورت این امواتی که تشریح میشه. مخصوصا سوال میکنن این دانشجویان تیب، آقا ما نظر به این عورت ها باید بکنیم؟ گای اصلا مماثل نیست، غیر مماثله. آیا این هم جایزه در مقام تشریح؟ جواب این است، مادامی که ضرورتی ایجاب نکند نه، جایز نیست، چون حرمت نظر به عورت هم شامل حال حیاته و هم شامل حال ممات. حی و میت رو به عورتش نمیشه نظر کرد. فبنان علا زاله که لا یجوز بدون ضرورت، اما اگر واقعا ضرورتی ایجاب کرد، حفظ نفوس مسلمین منوط به این تشریحی شد که لا ینفک عن النظر الى العورت، لا ینفک، یا حتی گاهی باید همون اعضای تناسلی رو مثلا مجبورن تشریح کنن برای تعلم مسائل مربوط به اونها. اگر ضرورت ایجاب نکند نه، اگر ضرورت ایجاب کند به همون دلیل که قطع کردنش جایز بود، نظر به عورت هم جایز میشه، چون نظر به عورت دیگه چیزی بالاتر از قطع کردن بدن میت نیست از حضرت ضروره نظر کردن رو هم اجازه می شود داد. و اگر ضرورتی نباشه نه می پوشنن. مثلا میخوان سینهشو تشریح کنن، خب عورتش می پوشن. میخوان پاشو تشریح کنن، عورتش می پوشنن. در اون جایی که ضرورتی نیست نباید نمایان باشه، آشکار باشه. و اما ششمین و آخرین مسئله جنبی، دلیل اطلاقات ادله حرمت نظر الی عورت و استثنایش هم به واسطه ضرورت ها و مقدمه واجب بود. و اما ششمین دلیل، ششمین مسئله از مسائل جمعی، آیا اگر کسی وصیت کنه که بدن من رو بدید به سالن تشریح، آیا این وصیت نافذه یا نافذه؟ در مسائل آینده هم این مسئله وصیت رو خواهیم داشت. وصیت کرده که عضو بدن رو بدید به فلان کس پیوند بزنید، مسئله آینده هم میاد. آیا وصیت به این که بدن من رو سالن تشریح بدی نافذه یا نه؟ میشه وصیت کرد یا نه؟ جواب این است که ما دلیلی بر نفوذ چنین وصیتی نداریم. اطلاقات ادله وصیت شامل اینجا نمیشه، به علت این که اگر واجب باشه به حکم ضرورت باید انجام داد، چه وصیت بکنه چه نکنه. اگر هم ضرورتی نداره تشریح حرامی، چه بکنه وصیت چه نکنیم. دقت کنید، در زمان حکم دائم مدار ضرورت. اگر ضرورت ایجاب کرده بدن این میت رو تشریح کنیم، میخواد وصیت بکنه میخواد نکنه. اگر ضرورت ایجاب نکنه، یعنی ضرورتی نیست و اندازه کافی تشریح شده، وصیت این نافذ نیست، وصیت به حرام کرده. وصیت میکنه بدنش تشریح کنن در حالی که ضرورتی ایجاب نمی کنه. ها، این سوال خوبیه. اذا کان هناک رجلان احدهما اوصا و الثانی لم یوصی، دو نفر هستن، یکی وصیت کرده است بدن منو تشریح بکنید مجاز، و دومی وصیت نکرده. حالا ما ناچاریم احدهما رو تشریح کنیم، ضرورت به احدهما، آیا اولویتی در اینجا هست یا اولویتی نیست؟ بقیده شما بگیم اولویتی هست یا نیست؟ اولویت در اینجا باید بگیم هست، چون شک هم که بکنیم دوران هم بین تعیین و تخییره. وصیت نافذ نباشه در اونجا، ها، ضرورت قام به احدهما. حالا که ضرورت قام به احدهما، یکی اجازه داده یکی اجازه نداده، ما اگر شک کم بکنیم دوران هم بین تعیین است و تخییر. یه احتمال این است مخیر باشیم، یه احتمال هم این است اولویت با اونی باشه که وصیت کرده. و می دانید در دوران ام بین تعیین و تخییر قائل به تعیین میشیم. هر زمانی از وصیت در زمان ضرورت جایزه. حالا ضرورت ایجاب کرده. حالا بذارید من اینو به عنوان دیگری بگم، به تعبیر دیگر بهتره. مگر میت مالک اجزای خودش نیست که اگر اجزایشو قطع کنن دیش رو میگفتیم برای خودش مصرف میکنن. از این که میگن دیه میت مصرف برای خودش میشه معلوم میشه میت، نمیگم ملک شرعی، یه حاکمیتی بر بدن خودش داره. در این جامعه آمده است وصیت کرده. ما احتمال میدیم اینی که وصیت کرده و چراغ سبز داده و از حق خودش گذشته، گفته من حقی به بدنم دارم و اگر کسی جنایت کنه باید بیاش خرج خودم بشه، کار خیر انجام برای من بشه، من از حق خودم گذشتم، اولویت این است این بدن رو تشبیه کنیم. ازا دارد ام به این که احدهما تشبیه بشه به عنوان ضرورت، احدهما اوسا دیگری لم یوسه، شکی نیست اونی که وصیت کرده تقدم دارد. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله پیوند اعضا. جاهایی رو دیدید مطالعه بفرمایید و اول وقت هم داشت بیارید. و صلی الله علی سیدنا محمد.